بسم الله الرحمن الرحیم. من چون حالم خوب نیست، فشار خونم بالاست، زیاد نمیتونم صحبت کنم، دو سه ساعت بیشتر صحبت نمیکنم. به من دوستان گفتن که اینجا بیام راجع به مکتب اقتصادی امام صحبت کنم، مبنای اقتصاد اسلامی که به عنوان اصول چارچوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تعیین شد. من تو این فرصت ابتدا یک بحث ریشه‌ای‌تر راجع به اقتصاد اسلامی از منظر خط فکری امام عرض میکنم که امام البته قبل و بعد انقلاب کلیاتشو گفت، اینکه امام بشینه یه بحث ریز اقتصادی بکنه نبوده، طبیعتاً در این جایگاه هم نبوده ایشون. یه فقیه، یه رهبری انقلاب و یک فقیه، کارش غالباً اینم نبوده. اصول کلی رو امام بیان کرده که من تو بخش دوم عرایزم بعضی عبارات امام رو براتون میخونم که اونا پیام دهنده است و جمله های سمبولیکی داره، در واقع خط و ربط امام رو تو مباحث اقتصادی رو نشون میده، که خوندن این جمله های امام خودش به اندازه 10 ساعت بحث کمک میکنه که شما بفهمین امروز چه وظیفه‌ای داریم، چه خط و ربط اقتصادی رو باید تغییر شعار اقتصادی ما با چی باشه. سه تا خط کلی وجود داره در باب اهمیت اقتصاد و جایگاه اقتصاد که هر کدوم به فروع و جزئیات تقسیم میشه، ولی سه تا خط کلی وجود داره. یک، هر ستایی هم در رابطه با چی به وجود آمدن؟ در رابطه با این سوال که چه نسبتی است، گوش کنین دقت کنین، چه نسبتی است بین جسمانیت و روحانیت، چه نسبتی است بین جسم و روح. یک سلسله از جریان‌های وسیع در دنیا، مکاتب مادی و اصالت ماده، اصالت جسم، که امروز مظهر برجستش رو به اسم تفکر غربی میشناسن، مدرنیته غربی، مدل غربی توسعه، او اینه که اون چی که اصل و مهمه جسم ماست و معاش ماست، بقیه مسائل یا دروغه یا اگر هست تعارفاتی است که باید در ذیل مسائل جسمانی تعریف بشه. یعنی مذهب، هنر، عرفان، معنویت، اخلاق، حتی حقوق و اینا باید در حاشیه این جسمانیت تعریف بشه و اصالت ماده. این دیدگاه مقابلشه که شعار روحانیت و معنویت میده، ولی مثل این که با جسم، برای جسم بشر هیچ طرحی نیندیشیده، کاری به جسم بشر و به معاش بشر نداره. همطوری رو هوا حرف میزنه، معنوی باشیم، تقوا داشته باشیم، عارف باشیم، همطوری. این هر دو تفکر، همون تفکری که اصالت معاشه، با معاد کاری نداره اصلا و او رو جدی نمیگیره، همون تفکری که فقط از معنویت و عرفان و چیزا حرف میزنه، اخلاق و اینا، ولی تجریدی و انتزاعی، نگاه جزیره‌ای، این که خب بالاخره من حالا یه بعد معنوی دارم، بالاخره بدنم برم دیگه توی عالم، من با چیکار بکنم؟ اینا میگن دیگه شما یا مهم نیست یا از کنارش عبور میکنن، سکوت میکنن، یا میگن آقا این ابعاد جسمانی رو هر چی بیشتر تعطیلش بکنی بهتره. تضعیف جسمانیت شرط چیه؟ تقویت روحانیت. مکتب انبیا که اوج و خلوص و نمایندگیش در اسلامه و اقتصادی که اسلام آورده، که اقتصاد اسلامی با اخلاق اسلامی با هم باید باشه، در کنار همه. اگه اخلاق اسلام نباشه اقتصاد اسلام تحقق پیدا نمیکنه. عکسش هم همینه، اقتصاد اسلامی هم نباشه، اخلاق اقتصادی، اخلاق اسلامی به او استانداردی که لازمه تو جامعه نمیرسه. هنر بزرگ اسلام اینه که معاش و معاد رو از هم جدا و تفکیک نباید کرد. ما دو بود داریم، دو تا موجود نیست، دو چیز جدا از هم نیست، که آقا مسائل جسمانی بره اینور، مسائل روحانی بیاد اینور. اینا امور قدسی هن، اینا امور عرفی هن، که ماده و معنا رو از هم جدا میکنه. اسلام تفکیک فیزیکی ماده و معنا رو قبول ندارد. این نقطه شروع مکتب اقتصادی اسلام و امامه. مطمئنه باید تعقیب بشه در مجلس، در دولت، تا پایین، مثل خونی که تو رگا میاد از این قلب بیاد بیرون، پمپاژ بشه تو تمام رگهای بدن نظام سیاسی، بدن نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام اجتماعی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، آموزش عالی، مالیات، بیمه، کار، فلان، اینا همه باید جریان پیدا کنه. این کار آسونی هم نیست البته. یا اینا بخش مهمی بارش رو دوش شما هاست دیگه، این بقیه کار رو که کار مهمیه شما باید بکنه. دوره ما یه بخشی ما باید برای نسل دوره ما باید میجنگید برای که اصلش بمونه اصلا تا بعد بشه یه کاری کرد. چون اگه اصلش میرفت یا اصلش نمیمون که دیگه فرصتی برای کاری نبود. نسل ما دهه اول شب و روز جنگیدن فقط برای که اصلشو نگه دارن تا حالا این به دست شماها برسه. ان شاءالله بقیه این کار رو اصلاحات اساسی، حرکت سریعتر به سمت اقتصاد اسلامی، اخلاق اسلامی، خانواده اسلامی، پارلمان اسلامی، نمیدونم دولت اسلامی، اینا گامایی که باید برداشت. نسبی هم هست، یک بار برای همیشه نیست. همه اینا میتونه اسلامی و اسلامی تر بشود. ضعفاش هی باید کمتر بشه، اشکالاتش، مفاسدی که هست کمتر بشه و حرکتش به سوی نقطه ایدئال هی بیشتر و سریعتر. یعنی اسلامی، بنابراین اسلامی شدن ما نداریم، هی مدام اسلامی تر شدن معنی داره. اسلامی شدن، اسلامی شدن به معنی واقعی کلمه زمان ظهور حضرت، بقیش اسلامی تر شدنه، نسبیه تا حد توان. البته توانم خیلی زیاده، توان شما ها خیلی زیاده. و این تعبیر که من لا معاش له لا معادله، یکی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رسیده، که خیلی نکته بلندیه از طرف یک رهبر الهی که آمده برای تهذیب نفس مردم، برای تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس. قرآن میگه دیگه انبیا برای اینا آمدن، آمدن برای چی؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه، درسته؟ و یزکیهم، یا حالا جا به جا شایدم گفتم من، تزکیه نفوس یعنی آدم سازی در کار کردن در بعد معنویت و روحانیت و خلق بشر. به پیامبر میگه مثلا آمدن برای اخلاق، هدف نهایی این بود، با استل اتمم مکار من اخلاق، من آدم پیامبر آمده آدم، پیامبران آمدن آدم درست کنن، چهار پاهای روحی رو تبدیل کنن به موجودات دو پای مستقل قامه که بیستند، عمودی را برن تو دنیا، نگاهشون به بالا بشه، مثل چهار پاها فقط نگاهشون چشمشون نهی به پایین نباشه، تبدیل چهار پا به دو پا. این رسالت بزرگ انبیاست. منتها همین قرآنی که میگه که انبیا آمدن برای تزکیه نفوس، برای تعلیم کتاب و حکمت، این رشد عقلی و معرفتی، تزکیه نفوس، رشد روحی و نفسانی و اخلاقی، در این حال میگه انبیا آمدن برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمدن در این حال آمدن برای قسط. قسط یعنی عدالت، عدالت اقتصادی، در رأسش عدالت اقتصادی، در رأس همه انواع عدالت اجتماعی. قسط بیشتر از همه عدالت‌ها به عدالت اقتصادی نزدیک. در درجه اول اشاره به اون میکنه. این معنیشیه که ما تو فرهنگ اسلام و انبیا معاش و معاد رو از هم تفکیک نمی‌کنیم که آقا شما برو دنبال معاش، شما برو دنبال معاد. اینجوری نیست. هر کسی در هر حالی که هست، در این حال که کار معاششه داره کار معاد میکنه و باید بکنه. این خیلی فرهنگ متعالی و مترقیه. خیلی فرهنگ مترقیه. یعنی شما تو همه عرصه‌های مادی فعالی، در این حال موجود مادی نیستی، ماتریالیست نیستی، معنوی. تو همه عرصه‌های مادی فعالی ولی معنوی. امام تعبیر قشنگی داره، من از کس دیگه نشنیدم این تعبیر رو، میگفت که انبیا آمدن فوتوفن تبدیل مادیات به معنویات رو به ما یاد بدن. یعنی تو همه عرصه‌های مادی، سیاست، اقتصاد، علم، نیازهای جنسی و همه اینا که هست جزو نیازها و حقوق ماست شرعاً، وارد همه این عرصه‌ها بشی، نیازهای مشروع بدنت رو تأمین بکنی، اما در همه اینا هم جهتت الهی باشه، هم هدفت الهی باشه، انگیزت الهی باشه و خود همین از ماده معنا بسازی. و هر کاری که میکنی پاداش معنوی، پاداش داره، ثواب داره. یعنی چی؟ یعنی مایه رشد روحی تو شده. ثواب که یه چیزی نیست، مثلا خب دیگه ما کارمونو کردیم، به زحمت سهم ثواب ما رو به ما بدین، بعد بعدا کوپن ثواب بدن، بگه آقا شما اینقدر ثواب کردید، بیا بگی برو. ثواب یعنی چی؟ ثواب داره یعنی چی؟ یعنی رشد روحی کردی، رشد معنوی کردی، آدم تر میشیم. میگه حتی شما تو نبرد سیاسی، تو تلاش اقتصادی، حتی تو ازدواج، تشکیل خانوادت و مشکلاتی که تو خانواده بالاخره زن، شوهر، ننه، بابا همه دارن، میگه همه اینا مسائل مادی نیست، با نگاه معنوی برو سراغش، همه اینا عبادت، همه جا معبده، خانه معبده، کارخونه معبده، آزمایشگاه، دانشگاه معبده، جبهه معبد میشه. معبد تو اسلام فقط مسجد نیست، همه جا معبد میشه. مطمئن مسجد کارش که فقط برای این کاره و از همه ما بله همه جا تو فرهنگ انبیا فرهنگ پیغمبر اکرم فرهنگ امام همه جا مسجد و همه کار سجده است اگر نیتش بود امام اینجوری بود به اینجوری یاد میداد عنوان یک عارف مجاهد الهی این مکتب امام بود پس شروع مکتب اقتصادی اسلام و امام اینه که معاش و معاد باید با هم دیده بشن هر کار معاشی که میکنی باید توجه به معاد داشته باش معاد جدا از معاش تأمین نمیشه که بگی آقا من به سیاست و اقتصاد و خانواده و تشکیل خانواده و کار و علم و زحمت کشی و عرق ریختن برای پول در آوردن اینا کاری ندارم اجاره خونه و کار و نمایه این کار ندارم من میخوام فقط معاد داشته باشم تو فرهنگ بودایی و مسیحی و این حرفا اگر تازه اونجاها معنی داشته باشه تو فرهنگ پیغمبر اکرم و انبیا هم چیزی نداریم همین مشکلات عادی زندگی پله رشد روحی هم پله رشد روحی هم همین مشکل اجاره خونه و مشکل گرفتاری های زندگی و مشکل درس و مشکل بیماری ها و مسائل و همینا و همینا باید نگاه الهی کرد همینا پاداش باخ این که تو روایت میگه مؤمن اگه خارم به پاش بره خار به پاش بره تب بکنه مریض بشه اینا براش پاداشه برای که اصلا ما ماده و مادر از هم جدا نمیدونیم بعد شما ببین اگه ما بتونیم به این نگاه برسیم چقدر زندگی اصلا راحته چقدر لذت بخشه یعنی شما بدترین شرایط نداشته باشی بدترین شرایط داشته باشی مثل حضرت یوسف گوشه زندان باشی مثل کی کجا باشی مثل کی کجا باشی بدترین شرایط داشته باشی بازم ته قلبت آرام تو برای که تو میدونی مشغول رشد روحی مشغول عبادتی برای اینا خزینه رشدته وقت سختیه که میره مرد برای زندگیش تأمین بکنه زحمتی که باید بکشه چقدر مصیبت بکشه مثلا دو قرون پول بره خونه این دیگه از اون مشکلات کار زجر نمیکشه یا زنی که داره مادری میکنه و خانه‌داری میکنه مشکلات او همه مشکلاتی که باید تحمل کنه دیگه از کاری که میکنه زجر نمیکشه لذت میبره فقط میکنه اینا مقامات این فرهنگ باید باشه این فرهنگ باید پشت اقتصاد باشه تا اقتصاد اسلامی قابل تأمین باشه این یک نکته خیلی مهمه بنابراین جسم و روح به هم مربوطه ما نه مثل مادیین عالم چه مارکسیستا چه لیبرالیستا که هر دو شاخه چپ و راست مادی و سکولارن نه مثل اونا اقتصاد و غریزه و نیازهای مادی رو زیربنا میدونیم یا اصل ایناست اصالت ماده چون چپ و راست در دنیا سوسیالیست و لیبرالیست اصالت ماده نه اصالت انسان دروغ میگن که اصالت انسانه اومانیست حقیقی نیستن اومانیست به معنی درست کلمه به یک معنی از کلمه هم با اون تفکری که میگه آقا ما به معنویت مردم کار داریم یه کار نداریم که توی جامعه عدالت و قسط هست یا نیست وضع اقتصاد وضع اجتماع وضع آموزش وضع رسانه ها وضع چی اینا دیگه ما کار باش نداریم نه شما اگه معنویت میخوای باید به وضع دادگاه ها دانشگاه ها زندان ها بیمارستان ها شهرداری ها رسانه ها و همه اینا باید اصلاح تلاش بکنی اصلاح بشه اینا جدا نیست اینا از هم معاش ظرف معاده معاد هدف معاشه اما این دوتا رو از هم جدا نباید لذا پیامبر فرمود من لا معاش له لا معاد له اگه معاد درست میخواید باید معاش درست داشته باشید یعنی باید اقتصاد هرچه انسانی تر هرچه اخلاقی تر هرچه عادلانه تر اصلا اقتصاد اسلامی در درجه اول یعنی اقتصاد انسانی اقتصاد اخلاقی اقتصادی که به حقوق براش مهمه عدالت براش مهمه و الا اصل قضیه اینه بقیهش دیگه تلاش در این مسیر این شروع دینه که مسئله قرآن و نبوت و اقتصاد قرآنی و فرهنگ قرآنی و فرهنگ انبیاز که امام همین مکتب اقتصادی رو تعقیب میکرد آخری هم که منتظرشیم و آخر از زمانی هم که منتظرشیم باز همینه حالا همین روزا نیمه شعبان بود ببینید تو روایت میگه که این دوتا بعد جسمانی و روحانی رو از هم جدا نمیکنه در این حال ما اصالت جسم هم نیستیم ما اصالت روحیم ما معتقدیم مثلا هر کس که به آخرت و ابدیت معتقده و دنیا رو ممر میدانه یه اصالت روحیه ما اصالت جسم نیستیم ولی انکار جسم و جسمانیت هم نباید بکنیم جسم رو باید لحاظ بکنیم چون جسم ظرف روحه توی این عالم ابزار روحه در این عالم روح خودش که توی روح ما که توی عالم طبیعت بدون جسم که نیست، با جسم از طریق جسمش داره توی عالم زندگی میکنه. و توی عالم ما چرا آمدیم؟ برای که بتونیم رشد بکنیم، رشد معنوی عقلی بکنیم، رشد روحانی و الهی بکنیم. ولی رشد چجوری انجام میشه؟ از طریق همین مسائل زندگیمون. یک بسترش کار سیاسیه، یک بسترش کار اقتصادیه، یک بسترش خانواده است، یک بسترش درسته؟ کار علمیه. اینا بسترهای همونه. همونطور که جسم تو عالم طبیعت بستر رشد روحه، از اینجا کم کم مبانی اصلی اقتصاد اسلامی چیه؟ روشن میشه. ما بله غالب اصالت روحیم، اما روح بدون جسم توی عالم نیست. وقتی جسم داشتی یه سری نیازهایی داری، نیاز به غذا و تغذیه، نیاز به مسکن، نیاز جنسی، نیاز به خانواده، نیاز به دوست، نیاز به تفریح، تفریحات سالم. هممون ما احتیاج داریم به تفریح، تفریحات سالم و متعادل. نیاز به تسلط بر طبیعت، نیاز به مسکن، نیاز به شغل. اینا همه محصول چیه؟ محصول بدنه. اگه ما بدن نداشتیم که این نیازها رو نداشتیم که، درسته؟ چون جسمی وجود داره توی عالم، پس این نیازها هست. وقتی که این نیازها هست، خداوند یه سری حقوقی در رابطه با همه اینا برای ما قرار داده. یعنی خداوند برای همه ما حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق جنسی، حقوق حق تفریح، حق چه، حق رشد علمی، همه حقها رو برای ما تشریع کرده. و هر جا که حق هست، وظیفه هست. بنابراین در همین عرصه ها برای ما یه سری مسئولیت ها و حدود و تکالیفی هم ایجاد کرده. ما یه سری همونطور که حقوق اقتصادی و سیاسی و جنسی و چی و چی داریم، یه سری تکالیف و مسئولیت های و حدود سیاسی و اقتصادی و جنسی و علمی اینا هم داریم. درست؟ و چون شما نمیتونی از عالم طبیعت عبور نکرده به رشد مطلوب برسی، به خدا نزدیک بشی، تقرب الالله، جادش همین دنیاست، بنابراین شما بایستی برای دنیا هم برنامه داشتی. اگر یک ایدئولوژی مکتبی برای معنویت برنامه داره، برنامه جامعی، طرح جامعی داشته باشه، حتما باید یه فکری برای این مسیری که داریم ازش عبور میکنیم، یعنی عالم طبیعت که 60-70 سال متوسط ما تو این مسیریم، بعد از این مسیر خارج میشیم، وارد عوالم بعد میشیم. باید برای این مسیر که مهمترین، یکی از مهمترین مقاطع زندگی بشره، باید براش فکر کنه، و الا اون طرح معنوی طرح جامعی نیست. یک جای بسیار مهمی رو نقطه چین گذاشته، رد شده. مثل معنویات های افراط و تفریطی غلطی که هست الان در دنیا، از نوع قدیمی و جدید و غربی و شرقی و ایناش، سکولارش یا مشرکانش، معنویات و عرفان های قلابی، اینا همه نقطه چین گذاشتنی وسط. بعد افراط تفریط، یکی عقل بشر رو تعطیل میکنه میگه معنویت، یکی اخلاق رو تعطیل میکنه میگه معنویت، یکی وحی و شریعت رو تعطیل میکنه میگه معنویت. این همه باید با هم باشه. این فرهنگ مادی سکولار حاکم بر دنیا هم که میگه آقا معنویت چی هستن جفنگ چی؟ معنویت کشک اصلش. مگر معنویت هم باز در خدمت مادیت بشر باشه؟ یعنی ما وقتی خوب میخوریم و تفریح میکنیم و همه کارامون میکنیم، یک استراحتی میخوایم دوباره شارژ بشیم و اینا، یه مقدار معنویتی که شارژ کنه ما رو دوباره برای چریدن مرحله بعد، بله به این معنا رو قبول دارم. معنویت های سکولار، معنویت هایی که دنیوی هن، فقط هدف الهی و اخروی نداره، اینا معنویت نیستن اصلا. معنویت اسلامی، اخلاق اسلامی، عرفان اسلامی با اقتصاد اسلامی با هم مربوطن، چون قرار شد معاش و معاد به هم مربوط باشن. یک پروژه هن، دو تا تیکه نیستن جدا، اینا تو یک پروژه هن. این مبنای اصله. عرض کردم در آخر زمانی هم که اسلام ما منتظرشیم به ما وعده دادن همینه. تو روایت میگه که از پیامبر اکرم فرمودن صلوات الله علیه و آله، فرمودن الان این جهانی که دارید تو شما ما ها داریم زندگی میکنیم، فرمودن این جهان الان تاریکه، نه الان عصر تاریکیه، عصر روشنایی بعدن خواهد آمد. فرمود یملا الله عز و جل به الارض نورا بعد ظلمتها، خداوند پس از او با اون قیام بزرگ آخر از زمانه که بعدن جه زمین را که مملو از تاریکی است، امروز مملو از تاریکی است، هیچ کسی چی رو نمیبینه، خودمون همدیگر رو نمیبینیم، ما تاریکه، خودمون هم نمیبینیم، مسیر رو نمیبینیم، هدف رو نمیبینیم، اونجا میفرمان عصر روشنایی و روشنگری حقیقی خواهد رسید. و عدلا بعد جورها، و علما بعد جهلها. میفهمن الان دوران جهل بشره، دوران جاهلیت، الان دوران علم خواهد رسید. الان نابرابری است، جوره، دوران برابری و عدل خواهد رسید. ببینید حتی اون چیزی هم که ما منتظرشیم باید هم در حد توان در همون مسیر هر کسی هر کاری میتونه بکنه. تا یک سرباز اردوگاه حضرت مهدی باشه، تو روایت هم داریم که اگر در زمان غیبت تو همین مسیر همینا حرکت بکنید و بمیرید، شما انگار در اردوی مهدی مردید و شهید شدید. تو روایت ما هست انگار در اردوگاه حضرت پیش چشم حضرت بودید و مبارزه کردید. بعد تو روایت امام میگن که بالاتر از این، بل فی فستاته، گویی در خیمه فرماندهی، تو خیمه خود حضرتی و جنگیدید و شمشیر زدید برای عدالت. هر کسی در حد مسئول هر جایی که هست، همون جایی که هست سعی کنه عادلانه اداره بشه، حقوق همه رعایت بشه، وظایف همه انجام بشه، خودش هم همینطور. این فرمودن در این حال میگن اینها عصر تاریکیه. ببینید سه تا چیزو کنار هم میذارن: ظلمت، جور و جهل. الان بشریت درگیر ایناست. اونی که با هم خواهد آمد عدل، علم و نور، اینا خواهد آمد. علم و عدل، معرفت و عدالت. باز روایتی از پیامبر فرمودن امت من در اون زمان مثل زنبورهای عسل که از هر طرف میان جمع میشن اطراف ملکه خودشون، حلقه میزنن و او رو پیدا میکنن، به تدریج از سراسر عالم گرد او جمع خواهند شد، فراهم خواهند آمد، همه سرزمین ها تن به عدالت خواهند داد، دیر یا زود. پس از اون همه زشتی و بی‌عدالتی، پس از اون همه تحقیر بشر به خشون، پس آنگاه، تو روایت پیامبره، پس آنگاه خواهد رسید عصری که بشریت به آرامش نخستین و آغازین بازگردد و دیگر نخفته ای را ناگهان بیدار کنند. خیلی زیبا این روایت. و دیگر نخفته ای را ناگهان بیدار کنند با خشونت و نه خون ریخته شود. دیگه حتی اون وقت بشر میتونه آرام بدون استرس و اضطراب بخوابه تو جامعه‌ای که عدالت باشه و حرمت انسانی باشه. اینا تعابیر پیامبره. پس ببین اینا باز اقتصاد اسلام چی؟ قسط اسلامی ارتباط داره با مسئله اخلاق و معرفت. اینا جدا جدا تحقق پیدا نمی‌کنن. و تو روایت داره که حضرت که میان توزیع عادلانه ثروت، اقتصاد اسلامی یکی از اهداف ایشون در سطح جهان، یه اقتصاد جهانی اسلامی داره که فقر رو ریشه‌کن میکنن این حکومت اسلامی سراسری جهانی، و بعد رو میکنه به مردم. این روایت هم از حضرت نقل شده که حضرت مهدی فریاد میزنن خطاب به بشریت. اینقدر این جمله زیباست که هزار بار بخونه آدم سیر نمیشه. مهدی رو میکند به مردم، به بشریت: بیایید و بردارید، بیایید بردارید. برای مال و ایناهی همدیگر رو فحش میدادین، دروغ میگفتین، به هم خیانت میکردین، خب بیان بردارین. یعنی از صد بار توهین بدتره، چون ما لیاقت چه داریم. میگه حضرت رو میکنه به بشریت که بیایید و بردارید، این بودن چه برایش خون یکدیگر را میریختید. همینا بود، برای همینا خون هم دیگر را میریختید. بیایید و بردارید، این از این بود همان چه که به خاطر آن خیشاوندی ها را پامال میکردید. بیایید و بردارید، این از همان چه برای آن حرام میگفتید و حرام میخوردید. خیلی روز قشنگیه. رو میکنه به بشریت: بیا بردار همین هست. و تو روایت میگه یکی از اصلی ترین علائم حکومت عدل حضرت این عبارت پیامبر اکرمه: تقسیم صحیح ثروت. اقتصاد اسلام بدون توزیع عادلانه ثروت و عدالت اقتصادی، حکومت دینی حقیقی تحقق پیدا نمی کنه. حکومت دینی سوریه، یا اگر سوری نیست حکومت دینی نسبیه، خیلی با فیلتر شده، با درجه غلظت خیلی پایین، حالا در حد توان هر چقدر میشه رفت. روایت پیامبر فرمود، اون روایت که عرض کردم، رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمود: ابشرکم بالمهدی، اشارت میدهم شما را به مهدی. بعد فرمودن چه میکنه؟ و یقسم المال سهاها، اموال را، ثروت عمومی بشر رو در جهان تقسیم میکند. صحیح، توزیع صحیح ثروت، دقت کردیم. بعد از پیامبر میپرسن سهاها یعنی چی؟ تقسیم صحیح یعنی چی؟ گوش کن عبارت پیامبر فرمود، یعنی التسویه بین الناس، برابری میان مردم، التسویه بین الناس، مساوات بین همه بشریت. اینو ما اینو میخواییم. اسلامی هم چه اقتصادی رو میخواد؟ اونم نه برای خودمون، برای کل بشر، جهان، یه اقتصاد جهانی، برابری، نه تفاوت و تبعیض، همه به یک اندازه به حکومت نزدیک باشن، مساوی بودن همه در برابر قانون، مساوی بودن همه در برابر دادگاه، مساوی بودن همه در برابر بیت المال، مساوی بودن همه در برابر رسانه ها، مساوی بودن همه در برابر ترازوها. پیامبر میگه ما یه همچی چیزی رو میخواییم برای کل بشر، حالا در حد توانش. البته ما ها توان نداریم، ما هم ضعف علمی داریم، ضعف اخلاقی داریم، ضعف عملی داریم. در حد توانش هر کسی در هر دوره باید این کار رو بکنه، اما این کار در سطح جهانی اون روز انجام خواهد شد. حالا من نمیخوام راجع به بحث مهدویت صحبت کنم، میخوام بگم ببینید حتی اون آرمان آخر از زمانی ما که منتظرشیم و لحظه ها رو براش باید بشموریم، انتظار فرج، حتی اونجا هم چیه؟ یک بعدش معنویت و اخلاق و تربیت و عقلانیت دوره علم بعد از جهل، یه دورش هم عدل بعد از جوره، یعنی مسئله اقتصاد وقت رو باید، یعنی اون دوره که دیگه واقعا نه فامیل بازیه، نه باند بازیه، نه حاکمیت یک طبقه بر طبقات دیگره، اینجوری نیست. حاکمیت خداست بر بشر به وساطت عبدالله، هر کی بنده تره حاکم تره، نه هر کی طاغوت تره. امروز تو دنیا اینجوری، امام و انقلاب، امام اومد جهتگیری تاریخ رو از اون سمت کشون به این سمت، واقعا باید بریم به این سمت، اصلا مسیر بشریت مسیر غلطی، اشتباه دارید میدونید، باید از این طرف بریم و برگردون. ده واقعا مسیر تمدن عوض شد، سر خر رو برگردون دیم اینور، این به شما بگم ها، سر خر رو برگردون دن اینور، و الان دنیا 40 سال پیش دیگه نیست. شعارا، حرفا، قطبندی ها، جناح بندی های جهانی عوض شد. 40 سال پیش یه چیزای دیگه میگفتن، پیش بینی های دیگه میکردن، یه خبرای دیگه شده. و شما اینا رو میگم برای که ببینید مسئولیت شما خیلی مهمه. اون وقت در چنین اقتصاد و جامعه ای کینه های اجتماعی هم از بین میره. تو روایت میگه که همه وقت هم دیگه رو صادقانه دوست دارن، دروغی به هم نمیگن مخلص تیم چاکر تیم، حقیقتا همه مخلص و چاکر هم میشن. یعنی ارتباط اخلاق با عدالت. در روایت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود وقتی قائم ما قیام کند لذهبت الشحناء من قلوب العباد، کینه از دل همه بندگان خارج میشه، ریشه کینه رو میسوزونه. دیگه کسی به کسی کینه نداره. یعنی اگه بخوای کینه نباشه، عشق و برادری هم باشه، باز باید برای عدالت کار کنی. عدالت با تعریف اسلام ها، نه با تعریف چپ. آزادی به تعریف اسلام، نه با تعریف راست و نه لیبرالیسم نه سوسیالیسم. عدالت مادی اما بر اساس اصالت معنا، حقوق جسمانی اما بر اساس اصالت روح. اصل، هدف اصلی آخرت و ابدیت. برای دنیا باید درست شه، برای همه آخرت خوب، برای معاد خوب، باید دنیا تا حد امکان معاش رو باید اصلاح کرد. بنابراین کینه با سخنرانی و اینا از دلان نمیره، باید حقوق درست اعمال بشه تا روابط کینه توزانه کمتر بشه. و امیرالمومنین میگه ما دنبال منتظر چنین جامعه ای هستیم، چنین جامعه جهانی هستیم که بشر همه به حقوقشون برسن و علیه هم کینه نداشته باشن. دیگه واقعا دوران جنگ و خونریزی و اینا تمام شه. اون چیزی که وقتی خدا انسان رو آفرید فرشته ها گفتن این چه جانوری آفریدی، به ما میگی سجده کنیم در برابر این؟ این که از هم در جوینش، در پیشانیش داره دیده میشه، این که خون میریزه، صفاکه. یست تو قرآن میگه دیگه، یست فکر دما، این چی جانوری خدایا؟ اینا خون هم دیگه رو میریزن، چطور من در برابر یک همچین موجودی باید ما سجده بکنیم؟ قرآن چی میگه؟ میگه از قول اونا میگه چی؟ میگن این یست فکر دما و چی؟ این که هم فساد میکنه در دنیا، هم خون هم دیگه رو میریزن. نه، یه موجود وحشی خشن، یه موجود خودخواه، چرا در برابر این مواد سجده کنیم؟ آدم که خلق شد، خدا فرمود که علم و مالا تعلمون. یه بعدش شما دیدی، شما بعد غریزی و طبیعی شو دیدی، همین موجود یه بعد دیگری داره، یه بعد الهی که دیگه او رو شما نمیدونید. برای او بعد الهیه که باید در برابرش سجده کنید. یا این موجود بزرگی، یا موجود کوچیکی نیست، ظرفیت های فوق استثنایی داره که فرشته ها نداره. اقتصاد اسلامی یعنی او زمینه جسمانی رو اصلاح بکنی، زمینه مادی رو برای رشد روحی و معنوی. هدف رشد روحی معنویه. عدالتی که اسلام دنبالشه تو اقتصاد اسلامی فقط عدالت آرد و نان و غذا و آب و مسکن و نان و اینا، فقط اینا نیست، اینا مقدمه است، باید باشه ها، ولی اینا نی فراتر از ایناست، اینا سکوه، سکوه پرشه. ولی که آقا بالاخره اگر ما این نیازهای ابتدایی زندگیمون تأمین نشه، آمادگی و توان و ظرفیت برای رشد معنوی هم تو ما ممکنه سرکوب بشه. ببینید آقا، در فرهنگ اسلامی شیعی اقتصاد رو معنویت اثر میگذاره، معنویت رو اقتصاد اثر میگذاره، درسته؟ دو سویه است وضعیت اقتصاد. چرا تو روایت ما میگه مثلا بیکاری مضر، آدم بیکار، آدمی که اهل تلاش نیست، این در خطر انحطاط اخلاقیه؟ پس معلوم میشه مسئله اشتغال و کار ارتباط داره با مسئله معنویت و اخلاق. مسئله ازدواجش همینه، مسئله کارش همینه، مسئله اینا به هم مربوطه. اینم یه نکته. پس هم بیداری و آگاهی و عقلانیت که اینا اصلا ابزار اصلی گسترش انقلاب آخر از زمان و اجرای اقتصاد اسلامی در سراسر جهانه. زمان مهدی اقتصاد اسلامی حقیقی در سراسر جهان اجرا میشه، در توده ها و جوامع بشر، مطابق با کمک عقلانیت و آگاهی خود مردم، با اهرم اخلاق و تربیت. اقتصاد اسلامی فقط با زور و قانون اجرا نمیشه، بخش عمدش تربیت مردمه. مردم باید بخوان و باید به حقوق و حدودشون آگاه و ملتزم باشن، ولی اقتصاد اسلامی با زور دولت ها فقط اجرا نمیشود. البته دولت ها هم باید صالح باشن، یک پایش اونجاست، یک پایش اینجاست. ولذا چون فرهنگ و معرفت مهمه، امام باقر علیه السلام فرمودن اذا قام قائمنا وذا الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم. وقتی که قیام بشه، قیام آخر الزمان رو بکنه، خداوند دست او رو بر سر بندگان خودش، بر سر بشریت قرار میده، زیر سایه او بشریت، جمع بها عقولهم، عقل بشریت تجمیع میشه، ظرفیت های عقلی همه در کنار هم قرار میگیرن، عقل بشر رشد میکنه، بشر آدمتر و عاقلتر میشه. پس برای اجرای اقتصاد اسلامی یه بودم رشد عقلانیت و فرهنگ مردمه. ما باید بخوایم، باید تن بدیم به لوازمش تا عدالت و قسط اجرا بشه. نظام میگه که یک بخش مهمش رشد عقلی معرفتی بشره و کمالت بهی احلام هم که چند جور ترجمه شده، یه ترجمهش که من میپسندم بیشتر اینه که اساساً رؤیاهای مردم هم ارتقا پیدا میکنه، آرزوهاشون، رؤیاهاشون، چیزایی که میخوان سطحش میاد بالا، سطح حیوانات میاد بالاتر، انسانی میشه. اینا دخالت داره، تجمیع عقول بشری، ارتقاء سطح رؤیاها و افکار و ایده های مردم. اینا میشون. پس اینم یک دلیل برای این که اصلا فقر بالاخره مهم. آقا فقر و تبعیض اقتصادی مثل ناامنی، مثل مسئله امنیت اگه نباشه بشر رو تغییر میکنه، بشر رو از تعادل خارج میکنه. همطور که ما امنیت سیاسی میخوایم، امنیت چی میخوایم، امنیت اقتصادی هم میخوایم. متاسفانه تفکر اثرات توسعه سرمایه‌داری غرب میگن امنیت اقتصادی، ولی منظورشون فقط امنیت سرمایه داره. خب بله، اون هم امنیت داشته باشه اگه سرمایه‌اش مشروعه، اما امنیت اقتصادی برای همه مردم باید باشه، در درجه اول برای فقرا، خب اونم امنیت اقتصادی میخوان. اینا میگن آقا بقیه امنیت اقتصادی نداشتین مهم نیست، این چپاولتون کردن بکنن. یه عده خاصی باید امنیت اقتصادی داشته باشن تا توسعه بشه، اینو قبول نداریم. امنیت اقتصادی باید برای همه باشه. اجرای قسط هزینه داره، برای داره اقتصاد اسلامی بخواد در دنیا اجرا بشه، حتی تو یک قطعه کوچیک هم بخواد اجرا بشه، هزینه‌اش اینه که کمترین هزینه‌اش اینه که اونایی که میخوان اجرا بکنن، اونایی که مسئولیت‌های حکومتی رو به عهده می‌گیرن، باید از بقیه مردم مرفه‌تر نباشن. نمیخوام بگم گشنه باشن اونو خوش بخورن، چون ما همچی ظرفیتایی تو ما نیست. خود امیرالمومنین گفتش که در اوج خلافتش یک تکنونی در آورد، موقع غذا و برداشت زد روی نون جوی بود، نمیشکست، خوش بود، زد رو زانوش شکست و بعد تو آب خیچش کرد که بخوره خلیفه. بعد بعضی هم گفتن اینجوری، اما فهمت شماها مثل من نمیتونین باشین، منم همچی توقعی از شما ندارم، ولیکن اعینونی به ورع، کمکم کنید در حدی که میتونین اهل ریخت و پاشو مثلا چیزو سوء استفاده اینا نباشه، در حدی که میتونه. نمیخوام شما مثل من باشین چون نمیتونه. وقت تو روایت داره امام صادق علیه السلام یه دیگه همچین میگفتن آقا عجل علی ظهور کی حضرت میان، از همون زمان چون مطرح بود دیگه. امام صادق فرمود که سلام الله علیه، فرمود ما تستعجلون به خروج القائم، چی اینقدر عجله دارید که بیاد ایشون زودتر و قیام بزرگ انقلاب بزرگ اجرا بشه؟ شما میدونید اگه او بیاد چه خواهد شد برای اجراء اقتصاد اسلامی در سراسر جهان؟ مکتب اقتصادی انبیا از کمترین هزینش اینه که فوالله ما لباسه الا الغلیظ، به خدا سوگند خود او و اونا که در کنار او میخوان عدالت اقتصادی رو در دنیا اجرا بکنن، لباسشون نیست الا لباس درشت، لباس ارزان و ساده و درشت و خشن خودشون میپوشن. ولا طعام و خوراک و غذاشون نیست الا غذای خشک ساده ناگوار. اونا که میخوان مجریان عدالت اقتصادی و قسط در جهان باشن، باید خودشون در حد زاهدان زندگی بکنن تا بتونن برای مردم رفاه و نعمت و برابری بیارن. دقت کردین؟ اینم شرط اجرا اقتصاد اسلامی است دیگه. یعنی انقلابیون و حکومتی است که بر خودشون سخت میگیرن تا مردم و بشریت در آسانی باشن، برخلاف همه حکومت‌های دنیا که عکسشن. یعنی حاکمان بر مردم سخت میگیرن تا خود حاکمان در راحتی باشن. حکومتی و مسئولینی میتونن اقتصاد قسط اسلامی بیارن که یک همچه خصوصیتی رو داشته باشن. این یک نکته. پس ما هم مبدع فکر اسلامیمون یعنی تعالیم پیامبر، هم او آخرین چیزی که میخوایم یعنی حکومت مهدوی، اقتصاد اسلامی جهانی، این سه چهار تا شاخصه‌ای داشت که عرض کردم.